خب نکته ای که در این دستورالعمل بهش اشاره کرده اینه، میگه که اگر یه کسی اومده اظهارنامه مالیاتی داده، نمیدونست که دستورالعملی خواهد آمد یا اصلا به اصطلاح بی اطلاع از این موضوع هم بوده، اظهارنامه مالیاتیشو داده، ولی اگر که تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه که فعلا پایان خرداد ماهه بیاد از تبصره استفاده کنه، استفاده از تبصره به عنوان آخرین اقدام مؤدی محسوب میشه. یعنی اظهارنامه مالیاتی که داده کلم یکنه، آخرین اقدامش به عنوان تبصره هست و اون تبصره ملاک عمل قرار میگیره.
نیازی به ارسال اظهارنامه
نه دیگه، اظهارنامه ارسال کرده. فرض کنیم یه کسی
آره
مثلا حالا ممکنه سوال بکنن دوستان، بگن که آقا من یه هفته پیش اظهارنامه مالیاتی رو دادم، بعد متوجه شدم که تبصره اومده دستورالعمل، چیکار کنم؟ میگیم از تبصره برو استفاده کن، ولی تا پایان مهلت میتونی استفاده کن، آخرین اقدامت میشه استفاده از تبصره. نکته دیگه، وقتی از تبصره استفاده میکنیم هم
دیگه، اگر وکیلی به عللی نتوانسته در طول سال این سال جاری از 99 فعالیتی داشته باشه و در سال گذشته از تبصره استفاده کرده و صفر براش محاسب شده، آیا در حال حاضر هم میتونه از تبصره استفاده کنه؟
بله بله میتونه، بله بله. حالا اون جزء برنامه اون بود که عرض بکنم. خب یه امکان دیگری فراهم شده در دستورالعمل و اون این است که در واقع وقتی از دستورالعمل استفاده میکنید میتونید مالیاتی که تعیین کردید رو یک جا پرداخت کنید و یا حد اکثر تا 5 ماه مهلت هست که اقساط رو به طور مساوی پرداخت بکنید و اگر کسی پرداخت نکنه قطعا مشمول جریمه مواد 192 و غیره خواهد شد. از سال گذشته به این ور یک نکته ای رو اضافه کرده در این دستورالعمل که بسیار در این حال هم فنی است و هم در حقیقت میشه گفت که یه تیغ دو لب است. اون چیه؟ میگه اولا کسانی که درآمد سال 99 شون از 16 میلیارد و 200 میلیون ریال بیشتره مشمول این تبصره نیستن. دوم کسانی که از این تبصره استفاده میکنن باید در اون فرم بنویسن درآمد ابرازیشون چقدره، خودشون بگن آقا من درآمدم در سال 99 مثلا 500 میلیون تومان بوده. میگه اوکی 500 میلیون تومان درآمدت زیر 1 میلیارد و 620 میلیون کاری بهت ندارم، مشمولی یا همون کیفیتی که گفتم انجام بده. اما اگر بعدن معلوم شد که تو بیش از اون چی که ابراز کردی درآمد داشتی و کشف شد، ما با تفاوتش رو ازت میگیرم، باز هم مشمول تبصره هستی یا
مالیات
شد دیگه. آره دیگه، با چی میگیرم؟ خودشو میگیرم. پس یه بار دیگه میگم، در واقع حد اکثر مبلغ مشمول استفاده از تبصره 16 میلیارد و 200 میلیون ریاله. کسی بیشتر از این اگر درآمد داشته در سال 99 مشمول تبصره نیست، باید اظهارنامه بده. درست؟ حالا کسی زیر این مبلغه ولی در اظهارنامه مبلغی رو که به عنوان درآمد ابرازیش اعلام کرده، بعداً کشف میکنن که این مبلغ واقعی نبوده. مثلا فرض میکنیم گفته
واقعی
که
نبوده، یعنی واقعی اگه زیر اونم باشه باز شاملش میشه. مثلا من اعلام میکنم 200 میلیون، بعداً مشخصش 500 میلیون بوده، تأثیری اون صرف نداره.
نه، تأثیری در استفاده از اون تبصره نداره. اما ما با تفاوت 200 میلیون تا 500 میلیون رو مجدد مالیاتشو میگیرن ازت. دوستان پس به این مسئله توجه بکنن. این نکته ای که در واقع در این دستورالعمل اومده خیلی رندانه بوده، برای دو تا استفاده گذاشتم. یکی این که در واقع جنبه پیشگیرانه داره و این که آقا حواست باشه که نه بنویسی من مثلا 5000 تومان درآمد داشتم، نزدیک به، یعنی واقع بنویس
دیگه، رهاش نکردن طرف
هرچی بنویس. از سال گذشته مقرر شده ها، از سال یکی دو سال قبلش نبود چنین چیزی. دوم، معیار و مبنایی میشه برای شیفت به گروه بالاتر. یعنی اگر که معلوم باشه مثلا یه کسی نوشت میاد میگه خب تا 1,620,000,000 که من مشمولم، من که 1,000,000,000 درآمد داشتم می نویسه 1,000,000,000. خب از سال آینده با توجه به این درآمدی که قید کرده ممکنه گروهش تغییر پیدا کنه دیگه. اگر الان گروه سومه ممکنه بشه گروه دوم، و یا اینکه خدایی نخواسته بره گروه اول. گروه اول خب یه سر تکالیفش سختره، باید دفتر روزنامه و کل نگه داره و داستانهای مربوط به خودشو داره. ها؟ آره چرا نه؟ چرا نه؟ خدا بده میریم گروه اول. این آب مال من بود؟
کارآموزانی که سابقه مالیاتی نداشتن تا سال 99 شروع کردن، چون قطعی سال قبل ندارن نمیتونن.
نه کسانی که سال اولشون هست بله نمیتونن از تبصره استفاده کنن، حتما بایستی که اظهارنامه بدن با اون کیفیتی که مطرح شد.
اونهایی هم که قطعی نیست و در حال بررسی هم باز نمیتونن استفاده کنن، باید معادل سال قبل قطعی شده.
نه تشخیص هم میتونه. آها میتونه. آره از سال گذشته در واقع مالیات تشخیصی رو هم آوردن به این دستورالعمل اضافه کردن. حالا همین که همینجا این نکته به اصطلاح مهم رو بگم، میگه که اگر شما مالیات سال 99 تون مال 98 تون تشخیص شده، الان مثلا فرض میکنیم گفتن مثلا 100 ریال، شما از این دستورالعمل میتونی استفاده کنی، اون ضرائبی که گفتم رو به نسبت به 100 ریال اعمال کنی و مالیات مقطوع سال 99 رو محاسبه کنی، پرداخت و تمام. اگر بعداً معلوم شد رفتی هیئت حل اختلاف معاف شدی، اصلا تأثیری در این استفاده از این تبصره نداره. نمیتونی بیای بگی خب من الان معاف شدم، در نتیجه یعنی صفر عدد ضرب بکنیم چه صفر، پس من اون چی که دادم رو بهم پس بده. میگه نه، اگر که میخواید از این تبصره استفاده کنی و بر اساس مالیات تشخیصید میخوای محاسبه بکنی، اون مالیات هر اتفاقی براش افتاد تأثیری در استفاده از این تبصره نداره. نکته دیگه ببینید، ما در قانون مالیات‌های مستقیم مواد 137، 165 و 172 داریم، به این معنا که در ماده 137 شما میتونید هزینه‌های درمان خود و خانواده رو به عنوان کسر از درآمد مشمول مالیات به دارایی اعلام کنید، جز هزینه نیست، از درآمد مشمول مالیات کم میکنن. یا کمک‌هایی که، یا مثلا کسانی که در اثر زلزله و نمیدونم سیل و فلان اینها آسیب میبینن، به اصطلاح خسارتی بهشون وارد میشه، اینها رو میان از درآمد مشمول مالیاتشون کم میکنن. یا اینکه در ماده 172 کسانی که کمکهایی رو میکنن به ساخت مدارس و نمیدونم اونهایی که در ماده 172 اومده، میگه اگر در سال 98 ما اومدیم مالیات شما رو با اعمال مواد 137، 165 و 172 محاسبه کردیم، اگر مایل هستید از این تبصره استفاده کنی، اول باید اونهایی که قبلا اضافه کردیم رو ازش کم بکنیم، هرچی به دست اومد میشه مبنای اعمال ضریب‌های این تبصره. فرض کنیم سال 98 یک کسی درآمد مشمول مالیاتش شده 100، 20 تاش مثلا 10 تاش ماده 165 بوده، 10 تاش ماده مثلا 137 بوده، 10 تاش هم ماده 172 بوده، کم کردیم ازش که شده این. مجدد اگر میخوایم از تبصر استفاده کنیم اون 3 تا 10 تا رو باید به 100 تا اضافه کنیم، بعدش بیایم ضرائب مربوط به این دستورالعمل که 4% و 8% و 12% بود رو اعمال بکنیم. اگر کسی مایل نباشه در واقع اون اعداد رو کم بکنه از درآمد مشمول مالیات سال 98 ش قطعا نمیتونه از این تبصره استفاده کنه. باز در اینجا گفته کسانی که در سال 99 مبادرت به خرید سکه کردند بر اساس دستورالعمل دیگری که در مورد سکه هست در واقع از اون باید استفاده کنن، ارتباطی به این دستورالعمل نداره. خب این نکات در واقع مهمی بود که در تبصره دستورالعمل مربوط به تبصره ماده 100 بود خدمتون گفتم. خدمت شما هستیم که اگر سوالاتی در این مورد باشه پاسخ بدیم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر فخری از توضیحات کاملتون. یه سوال پرسیده شده که امسال 2 تا بند جدید اضافه شده در ماده 100، میشه توضیح بدین؟ احتمالاً دیگه چیزی که سواله که گفتن امسال 2 تا بند جدید اضافه شده در ماده 100، میشه توضیح بدین؟ نمیدونم آقا یا خانم اسماعیلی اگر بخواید خودشون توضیح بدین که سوالتون رو. خب الان خودش داره. خب برای تبصره ماده 100 قسمتی داره مبنی بر این که پارسال مشمول استفاده از پوز بوده اید، چه باید زد و اینکه اگر پوز نداشته باشیم از تبصره میتونیم استفاده کنیم یا نه؟
اولا در مورد این دستگاه پوز خدمتون بگم ما نه، اولا استفاده دستگاه پوز دیگه ضرورتی نداره. ما سامانه ای رو برای وکلا طراحی کردیم از طریق صندوق با یک شرکت متخصص، به اصطلاح گواهیش رو یا تاییدیش رو از سازمان امور مالیاتی هم گرفتیم و رونمایی کردیم. قبلا یک تغییراتی لازم بود درش بدیم در عنوانهاش، تایید اون رو هم گرفتیم. به زودی اون رو در واقع توضیح خواهیم داد که دوستان برن در اون سامانه ثبت نام بکنن. در اینجا هم استفاده از تبصره منوط به داشتن پوز یا ثبت نام در سامانه هم نشده، از این بابت نگران نباشید.
یه سوال دیگه هم که گفتن که داشتن دستگاه پوز چه تأثیری داره که جواب دادین تأثیری تو ماده 100 نداره، و مضافاً این که گفتن که شما قبل عید گفتین که یه سایتی رو بخواین راه اندازی کنین ولی نگفتین که چی شد و آدرسش و اینها. همینه. خب یه سوال دیگه این که گفتن با سلام خدمت جناب عالی، لطفاً در خصوص استفاده از مقررات تبصره ماده 100 سوال بفرمایید که چنان که وکیلی 2 یا 3 سال متوالی از مقررات این تبصره یعنی توافق استفاده کرده باشه و 1 سال اظهارنامه بده این بین، و الان برای عملکرد سال 99 بخواد از تبصره دوباره استفاده کنه میسر است یا نه، چرا که کافینت میگه که این صفحه باز نمیشه و بایستی اظهارنامه بده.
عرض کردم ملاک سال 98 این که از تبصره استفاده کرده باشید یا اظهارنامه داده باشید هم هیچ فرقی نمی کنه. ملاک مالیات قطعی و یا تشخیصی سال 98 هست، با کیفیتی که گفتم میتونید از تبصره استفاده کنید.
سوال دیگه، در مواردی که اشخاص حقوقی از حق المشاوره وکیل 10% کسر و به اداره دارایی پرداخت میکنن، آیا این مبالغ تو پرانتز که قبلا درصدی به عنوان مالیات از اون کسر شده است مشمول مالیات میشه؟ اگر باید به عنوان درآمد اظهار بشه با چه فرمولی باید اعلام شه؟
نه، بر اساس تبصره 1 ماده 86 در مورد پرداخت‌های غیر از حقوق اصلی مثل حق المشاوره، داوری، فلان اینها که به وکیل پرداخت میشه، در واقع اگر مالیات مقطوعش رو که 10% هست کسب کرده باشند و به سازمان داده باشند، نیازی نیست به درآمدهای دیگه اضافه شه، اون مالیات مقطوع است، به مالیات دیگری بهش تعلق نمیگیره، به درآمد مشمول مالیات هم اضافه نمیشه.
سوال خب بیمندار پاسخش، حالا شما پاسخ بدید، نحوه محاسبه درآمد وکلا رو گفتن به چه شکل استش؟
چه سوال فنی پرسیده. ما که نمیدونیم که درآمد وکیل چقدره، و قبلا یه فرمولی میدادیم توی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هم رندانه می اومدیم از این دفاع می کردیم در نسبت به حقوق وکلا، ولی خونها بعضی از این نمایندگان سازمان هم می دونستن که ما داریم رندانه در آره رندانه استفاده می کنیم، از این تفسیر می کنیم. می گفتیم آقا وکیل در واقع وقتی که اعلام وکالت می کنه، معادل 5% حق الوکالهش به عنوان حلال حساب تمر باطل میکنه. خب وقتی که 5%ش اینقدر هست، طبیعتاً 100%ش میشه 20 برابرش. خب در خیلی از اوقات منطبق بر واقع بود، گاهی منطبق بر واقع نبود، و خیلی از اوقات هم پیش میومد حتی وکیل اون مبلغ تمری هم که الساخ کرده بود رو هم همون حق الوکالهش هم نگرفته بود، واقعاً داشتیم که از جیبشون میدادن یا به شکل دیگری. ولی در حال حاضر یا بر اساس اون قراردادهای الکترونیکی که تنظیم کردید در اونجا میزان درآمدتون رو به دست بیارید، یا قراردادهای دیگری اگر دارید و معیار واحدی نداره که ما بگیم مثلا از این فرمول استفاده کنید بدید درآمدتون رو به دست بیارید.
خیلی متشکر. آیا کارآموزان می توانند هزینه های عیاب و ذهاب و خرید وسایل رو جزو هزینه ها منظور کنند؟
ببینید در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم، اولا معیار هزینه های قابل قبول رو مشخص کرده در ماده 147، و در 148 هم مصادیق اونها رو اومده ذکر کرده. به طور کلی بر اساس اصول حسابداری، درآمدهای هر سال باید با هزینه های اون سال مطابقت داده بشه و سود و زیان به دست بیاد. به طور طبیعی اگر کسی درآمدی کسب میکنه و برای کسب اون درآمد هزینه ای رو متقبل میشه، اون هزینه باید در مقابل اون درآمد قرار بگیره، به شرط آنکه متناسب باشه، مربوط به اون سال باشه. یعنی مثلا فرض میکنیم اگر ما سالی 20 میلیون تومان به عنوان درآمد حق الوکاله اعلام میکنیم، اگه بیایم بگیم 5 میلیون تومانش رو مثلا هزینه عیاب ذهاب دادیم، خب مسلما 5 میلیون تومان در مقابل 20 میلیون تومان رقم تناسب نداره. اما اگر یکی سی 200 میلیون تومان اومد به عنوان درآمد حق الوکاله اعلام کرد، گفت مثلا من 10 میلیون هم در سال هزینه عیاب ذهاب دادم، به طور قطع باید مورد پذیرش قرار بگیره، هر چند که نیاز به مستندات داره. حالا اگر رسید داشته باشه مربوط به اسنپ یا هر چیز دیگری. من حتی یه ذره فراتر از این میرم، میگم که بعضی از مخارج مربوط به وکیل و دفتر وکیل دو وجهی است. بخشیش ممکنه جنبه شخصی و خانوادگی داشته باشه، یه بخشیش مربوط به شغله. مثلا اتومبیلی که به یه وکیل استفاده میکنه، در روز ممکنه که دادگاه ها میره، نمیدونم دفتر میره و جاهایی که جنبه به اصطلاح کاری داره از اون استفاده میکنه، مسلما هزینهش رو باید منظور کنه، و بخش دیگرش رو نه، ممکنه در خدمت خانواده باشه. هنوز این مسئله خیلی جا نیفتاده، ولی از نظر علمی و اصولی این جا داره که بشه این رو جا انداخت. هزینه های مرتبط با شغل میتونه جز هزینه های قابل قبول باشه.
ممنون جناب آقای دکتر فخری بابت توضیح کاملتون. اگر اظهارنامه‌ای رو اشتباهاً خودشون رو گروه دوم زده باشن، میتونن اصلاحش کنن گروه سوم دوباره اظهارنامه اصلاحی بفرستن یا
تا زمانی که مهلت تموم نشده میشه اظهارنامه اصلاحی داد. حتی بعد از پایان مهلت هم میشه اظهارنامه رو اصلاح کرد ظرف حد اکثر یک ماه از پایان مهلت، اگر اشتباه محاسباتی در واقع صورت گرفته باشه میشه اظهارنامه رو بعد از تاریخ تسلیم هم اصلاح کرد.
پرسیدن در تبصره ماده 100 گزینه اطلاعات مالی منظور از تسلیم درخواست بخشودگی جرای ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟
در مورد تبصره اگر که در واقع کسی اون مهلت 5 ماهه‌ای که تعیین شده تأخیر در پرداخت داشته باشه مشمول جریمه است، اون هم میتونه تقاضای بخشیدن بکنه. به اصطلاح جرائمی که قابل بخشودن نیستند، لاقل دو تاش الان تو ذهنم هست، یکی عدم تسلیم اظهارنامه که جناب زمانی هم اشاره کردن و یکی هم مربوط به درآمدهای غیر واقعی، اینها قابل بخشودن نیستن. سایر جرائم از 0 تا 100ش قابل بخشودنه، اختیارش با واحد مالیاتی است.
اینم که پاسخ داده شده. اگر میگه نه دستگاه پوز داشته باشیم نه در سامانه جدید ثبت نام کرده باشیم، چه تاثیر نداره؟ اوکی. بعد اینکه میگه یک کارآموز که هنوز درآمدی کسب نکرده و سال اول هست که پروانه داره و هنوز پرونده‌ای نگرفته، چطوری باید اظهارنامه مالیاتی تنظیم کنه چون مشمول تبصره ماده 100 نمیشه؟
ببینید، اظهارنامه مالیاتی رو توضیح دادن جناب زمانی. شما اظهارنامه مالیاتی رو در واقع تنظیم میکنید، مشخصاتتون رو می‌نویسید، یک جدولی داره، جدول درآمد و هزینه. شما در اونجا در قسمت درآمد خدمات اگر نداشتی در واقع صفر میذارید، خالی نباد بذارید، اون رو صفر میذارید. در یه گزینه ای داره راجع به فعالیت، اونجا فعالیت رو میزنه، اونجا میتونید عدم فعالیت رو هم در حقیقت ذکر بکنید. اگر فعالیتی نداشته باشید خب مسلما مالیاتی هم بهتون تعلق نمیاد.
این سوال هم که تو ضمن صحبتاتون گفتین، پرسیدن که آیا اقدام به ارائه تبصره یا استفاده از تبصره ماده 100 الزاماً باید بعد از پرداخت مالیات سال قبل باشه؟ که گفتین که میتونه تو تشخیص
ارتباطی به پرداخت نداره. نه،
ثبت این تا کد به چه صورت هستش؟
ثبت نام اولیه است منظورشون. ببینید، شما سامان وقتی وارد سامانه سازمان امور مالیاتی میشید، اونجا یه گزینه‌ای داره میگه ثبت نام اولیه. شما ثبت نام رو که بزنید، در حقیقت اول ورود ازتون میخواد با توجه به کد ملی و اینها، و همین جور آرام آرام اطلاعات تازه‌ای ازتون میگیره بر اساس کد پستی که دارید، محلتون رو شناسایی میکنه و بعد هم اطلاعات شغلی ازتون میگیره و یه کد رهگیری یا کد ثبت نام بهتون میده.
سوال دیگه این که پرسیدم وکلا باید از لیست وکالت‌های ثبت شده در خود کاربریشون درآمدشون رو محاسبه کنن؟
یکیش اونم. هر راهی که دوست دارید استفاده کنید.
دستتون باز. سوال دیگه که باز تکرار بود، پاسخ داده شد دیگه، برای استفاده از ماده 100 آیا باید حتما دستگاه پوز داشته باشیم؟ آقای فخری فرمودن که اساسا دستگاه پوز و هیچ چیز لازم نیست و یک سامانه جدیدی هم طراحی شده که به‌زودی آره. خب عرض به خدمت شما که اگر وکیلی به عللی نتوانسته در طول سال فعالیتی داشته باشه و در سال گذشته از تبصره استفاده کرده است و صفر براش محاسبه شده، اینم که گفتیم یا باز میتونه صفر میتونه بعد. آیا مشمول صندوق فروشگاهی در سال 99 بودیم؟ خب یعنی خطر ایجاد نمیکنه. خب پس دوستان نگران نباشین، کسایی که پوز نگرفتن و ثبت نام در سامانه فروشگاهی نکردن مشکلی نداره. اینجا با مسئولیت آقای فخری اگر یک
ببینید ما یک سامانه ای رو طراحی کردیم در کشور، شاید جز اولین گروه هستیم که این سامانه رو طراحی کردیم. خود سازمان امور مالیاتی هم احسنت گفته به این سامانه. در نتیجه نیازی به دستگاه پوز و اینها نیست، اون سامانه به راحتی میتونید ثبت نام بکنید و صورتحساب مالیاتی و اینها صادر.
الان آقای زمانی میفرمایند که به هر حال ما یه قانونی داریم در خصوص بحث الزام به خب میگم این مشکل ایجاد
نمی‌کنه. نه در مورد دستگاه پوز نه، دستگاه پوز یکی از اون سامانه های فروشگاهی است که الان
درآمد رو بخوان
کشف. اصلا دستگاه پوز گفت نداره، دستگاه پوز اصلا ندارن که بدن.
خب عرض به خدمت شما که اگه بگوییم بله به نوعی خود اظهاری نیست و مشمول مجازات نمیشویم. بله گفتن کلا این کار
سر سفره عقد بله بگی یا اینجا. نه من توضیح دادم براتون. ببینید یه جاهایی یه سری چیزا هست جنبه تصمیم گیری داره، مثل یه مدیر باید بشینی تصمیم بگیری. همیشه ما صفر و یک نیستیم. بین بگن آقا بین مثلا خوب و بد کدومو دوست داری انتخاب کنی؟ عاقلا همه خوب انتخاب میکنن دیگه، حالا دیوانه ها میرن بد، من اونش نمیدونم. ولی بین بد و بدتر کدوم رو انتخاب بکنیم؟ یه جایی شما میگن خب آقا آزادی الان از این تبصره استفاده کنی؟ بعد وقتی از این تبصره استفاده میکنی باید به من بگی درآمدت چقدره. الان کاری بهت ندارم، زیر 1,620,000,000 نوش جونت بیا برو. اما اگر بعدن من کشف کردم که تو بیش از آنچه که ابراز کردی درآمد داشتید و به شرط آنکه زیر 1,620,000,000 باشه، ما با تفاوت ازت میگیرم. یه آثار دیگه هم من گفتم ممکنه که باعث تغییر چی باشه؟ تغییر گروه باشه. حالا کی باید راجع به این مسئله تصمیم بگیره؟ هر کدوم از وکلا خودشون باید تصمیم بگیرن کدوم یک از این آثار رو میتونن بپذیرن، اون راه رو انتخاب کنن. ریسک هر کدوم از اینها رو هم هر کسی با خوش بپذیر. بله این امکان رو داره ولی خب صرف نمی کنه، همه رو صرف نمی کنه براش. چون ببینید انجام هر کاری یه قیمت تمام شده داره. شما اگر که مثال ساده اش در مورد حق الوکاله، شما اگر مثلا 5 میلیون تومان از یه موکلی طلب داشته باشی میری دنبالش دادخواست بدی برای یه مطالبه 5 میلیون تومان، چون میگید قیمت تمام شده یه این برای من بیشتر از 5 میلیون تومان در میاد. سازمان عمومیتی هم همینطور میگه اگر که من بیام تمام حساب‌های مردم رو از صفر تا صدش رو رسیدگی بکنم، اینها نیاز یهو مثلا شما فکر کنید که 5000 نفر 10000 نفر اعتراض میکنن میرن هیئت، اصلا امکان داره به همه اینا پاسخ بده؟ در چه قیمت تمام شده چیکار میکنه؟ میبره بالا و میاد از در واقع اعداد و ارقام این که بزرگتر و درشتر شروع میکنه. اگر که یه روزی
البته تو بحث ماده 100 به نوعی اونا هم همین میگن آقا اگه قرار باشه یکی بیاد و ما بریم حساب کنیم و دوباره بعدن بیاد و باز اعتراض کنه، همینجا نقدشو میگیریم با توجه به تورم و همه چی هم برد برده دیگه، هم برای مالیات هم برای در واقع معدی
در واقع دارایی دو تا برد میکنه در اینجا.
بله
بر از این اساس یکی این که مالیات رو زودتر میگیره، دوم قیمت تمام شده مالیاتشو میاره پایین.
پس هم به نفع اوناست، از طرف به نفع معدی هم هست دیگه. معدی هم خیالش راحت بشه یه بار میده و دلهره و استراب و حساب کتاب بکنن و پلان اینا رو نداره دیگه. میگه در سامانه سوال شده که اگر مشمول صندوق فروشگاهی بودید، ولکن صندوق فروشگاهی نیستن شما هاش میگه یا خیر علارغم نداشتن دستگاه پوز باید بله رو انتخاب کنید. مشمول هستید؟
هستید.
خب امسال برای استفاده از تبصره ماده 100 قسمت تقسیط و صدور فیش‌های 5 ماهه باز نشده و فعال نیست، چه باید کرد؟
نه همون رو بزنید بعد میرید دارایی فیشاشو میگیرید، اشکالی نداره. نه خودش در تبصره در این دستور
رو نمیده. کافینت هم میده، من از کافینت گرفتم داد.
من گفتم 5 ماه، شنیدم که از دیشب
فعال شده. من گرفتم میده خود میش اگر یه موقعی نشد ولی میتونم برن به اداره مالیاتشون مراجعه کنم و اون رو بگیرم. در قسمت مربوط به حساب بانکی منظور از رقم بستانکاری یا بدهکاری چیست؟
بله
در قسمت مربوط به حساب بانکی
ببینید در حساب های بانکی هر آنچه که شما از حساب بانک برداشت میکنید میشه بدهکار بانک. در حساب صورت حساب بانک، صورت حساب بانک با حساب بانک نزد خودمون متفاوته. صورت حساب بانک در واقع هر آنچه که شما به حساب بانکتون واریز شده در ستون بستانکارتونه، هر چی از حساب بانکتون برداشت شده در ستون بدهکارتونه. در حساب نزد خودتون هر آنچه که به حساب بانکت واریز میکنی میشه ستون بدهکار و هر آنچه از حساب بانکت برداشت میکنی میشه ستون بستانکار.
آیا حوزه مالیاتی میتونه ارائه مفاصل حساب مالیاتی رو منوط به ارائه اجاره نامه دفتر کنه؟ البته خیلی ارتباط پیش نداره. اجاره نامه رو میخوام برای که تشکیل پرونده
بله در ابتدا در واقع میخوان که یه استثنایی البته گذاشتن در مورد کارآموزا. البته ما خیلی هم در هیئت هم راجع به موضوع صحبت کردیم که وکلا ممکنه که دفترشون رایگان در اختیار دیگران قرار بدن. واقعا نباید این راهشو ببندیم، اما اونها فقط دوتا گزینه رو دارن دیگه، میگن یا این دفتری که تو داری مال خودته یا استیجاریست دیگه.
خیلی ممنون آقای دکتر فخری، ببخشید خیلی در واقع اذیتتون کردیم و به تمام سوالاتم با حوصله پاسخ دادین. خب در خصوص مطالبی که مطرح شد و سوالاتی که بود و مطالب آقای فخری، اگر آقای زمانی صحبتی دارن یا نکته جدیدی به ذهنشون رسیده ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من فقط یه دو نکته به فرمایشات جناب فخری اضافه بکنم. البته از جهت اطلاعات عمومی ما بجز جریمه عدم ارسال اظهارنامه که غیر قابل بخشودگی هست، یک جریمه دیگه هم از زمان تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی اضافه شده که غیر قابل بخشش هست، اونم جریمه بحث‌های صورت حساب و پوز و اینو. حالا من باز بحث پوز رو باز نکنم، دوباره سوالات مطرح بشه. از جهت اطلاعات عرض کنم سازمان 50% رو میتونه ببخشه، یعنی 50% جریمه‌های مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی غیر قابل بخشش هست. من مایلم یه نکته ای رو اضافه بکنم در احکام مالیاتی در واقع قانون بودجه سال 1400 یه مقرره عجیبی اومده نسبت به جرایم وکلا که به نظر میرسه مجلس با زیر پا گذاشتن اصل عدالت مالیاتی و حتی اصل سوم نهم قانون اساسی جرم در واقع جرائمی رو اختصاصاً برای وکلا تعیین کرده که در واقع مصداق بارز بله بله درست. ما البته شبیه این مقرره رو با شدت و حدت کمتری در آیین‌نامه قبلی مصوبه در آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله شبیه اینش رو با شدت خیلی کمتری داشتیم که همون ابتدا همون مواد اول جزء مواد 1-4 بود فکر میکنم یا 3 بود، اینا مقرر میکرد که اگر در واقع مبلغی که در وکالتنامه اومده بعدن مشخص بشه که وکیل مازاد دریافتی داشته، این در واقع جرائم موضوع ماده 201 قانون قدیم شاملش میشه، یعنی بحثای برخورداری از عدم برخورداری از تسهیلات مالیاتی و شمول جرایم و اینها، یعنی در واقع یک جور تنبیه برای وکلا در آیین‌نامه قدیم در نظر گرفته بودن، منتها الان اومدن یک مقرره‌ای رو مصوب کردن که خیلی البته متنش هم حالا به نظر من یه بدعتیه. ما در مسائل مالیاتی خب بیشتر با اسناد و مدارک و اظهارات مکتوب و اینها با این اصطلاحات خیلی سر و کار داریم در خود متون قانون و قانون‌های مربوط به مالیات و هم در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها خیلی با این واژه‌های اسناد و مدارک و در جاهایی هم با اظهارات مکتوب اومده گفته که اگر وکیلی خلافگوییش ثابت بشه، یعنی بحث اینکه شفاهن قبلا یه چیزی گفته حالا بعدن خلافش ثابت بشه، نسبت به جرایم مالیاتی 5 برابر بیشتر از در واقع نسبت به مالیاتی که تعیین شده 5 برابر جریمه براش تعیین میشه و این جریمه مازاد اضافه بر اون چیزی هستش که در مواد 191 و 192 برای همه مشاغل تعیین شده، که این هم مقرره هستش که لازم هستش که وکلای شریف و دوستان بهش توجه بکنن. خیلی خطرناک هست که مشمول این جریمه نشن و مبالغ مندرج در وکالتنامه‌شون مبالغ واقعی باشه تا بعداً دستاویزی دست واحد مالیاتی قرار نگیره که این جریمه عجیب غریب رو مشمول حال وکلا بکنن. باز اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر. اگر به صلاح صحبت پایانی آقای دکتر فخری دارن بفرماین، که ما چون معمولا وبینارامون اکثر تا 1.5 ساعت هست و مطالب اکثرا گفته شد، اگر باز نکته‌ای هست که فکر می‌کنین که کمک بکنه به همکاران و گفته نشده بفرماین، اگر نه که
به اصطلاح نکته خاصی ندارم، فقط به دوستان توصیه می‌کنم حتماً اگر از تبصره هم استفاده نمی کنن ولی اظهارنامه مالیاتی رو حتما در موعد مقرر تسلیم بکنن، تحت هیچ شرایطی خودداری نکنن از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و در موعد مقرر هم در واقع تا پایان خرداد که 31 خرداد خواهد بود این تکلیف رو در واقع انجام بدن و از تبصره هم با توجه به نکاتی که گفتیم استفاده کنم. باز هم اگر یه وقتی سوالی مطلبی مشکلی بود به نحو مقتضی به ما خبر بدن، ما باز خدمتشون هستیم که بتونیم دوستانمون کمک بکنیم. انشاءالله که همگی موفق باشید و سرفروز.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر فخری. آقای زمانی عزیز، شما اگر صحبت پایانی دارین.
خیلی آرزوی موفقیت میکنم و توصیه میکنم که دوستان از این فرصت باقی مونده استفاده بکنن و اونهایی که مشمول تبصره هستن حتما استفاده بکنن به شرحی که جناب فخری فرمودن و اونهایی که مشمول نیستن حتما اظهارنامه‌شون رو به روزهای آخر موکول نکنن و این هفته رو حداقل حداکثر استفاده رو بکنن.
من یه موردی هم عرض کنم که در کانون وکلا همین امکان فراهم شده که در واقع دوستانی اینجا هستن.
بفهم این رو که کانون وکلا گفتن یادم اومد. دوستان ببینید، این کافی نتیا هیچ کدومشون اطلاعات مالیاتی ندارن، سکان رو دست اونا ندید. شما اگر میدونید درآمد و هزینت رو چجوری تعیین کنی و در اظهارنامه خودت بنویسی، این کار رو بکن. در غیر این صورت بپرس از کسانی که میدونن. شما ندید دست به کافینت بگید که این رو برای من پر بکن، اون یه ممکنه اعداد عجیب و غریبی بنویسه. ضمن این که وقتی شما اظهارنامه مالیاتی رو تنظیم میکنید، در اون قسمتی که در قسمت در واقع بند بش که محاسبه مالیاته، در انتها یه جایی داره مالیات های پرداخت شده، اون 5% هایی که پرداخت کردید رو در اونجا کافینتی ها هیچ نمیدونه، اونم اضافه نمی کنن. شماها اضافه بکنید و ما با تفاوتش اگر باقی میمونه پرداخت کنید. پس توصیه این است سکان و دست کافینتی ها ندید، اونا فقط اپراتورن، هرچی که شما بگید اونا باید انجام بدن.
بسیار ممنون. من عرضم این بود که در کانون وکلا هم گروهی که در واقع میان و سالها هست در کانون هستن هم کارهای مربوط به ارسال اظهارنامه رو انجام میدن. اگر تمایل داشتین میتونیم به طبقه همکف کانون وکلا هم مراجعه بکنین. این دوستان هستن، از صبح میان تا فکر من حدود ساعت 2 بعد از ظهر حضور دارن و کارها رو انجام میدن و همونطور که آقای دکتر فخری فرمودند، اگه بجز افرادی که کافینتی هستن و متخصص هستن تخصصی این کار رو انجام میدن، اکثر کافینتی ها این سالا سر کوچه کسی بود دنیم و ندین، اونا چیزی که شما میگی رو انجام میدن و براشون فرق مثل ملتی که شما تایپ کنی بده به اون و براتون تایپ کنه یا پرینت بگیره، خیلی ممکنه تخصص نداشته باشه. این بحث یه بحث خیلی مهم و تخصصیه و بعدا برای شما تبعات مالی خواهد داشت. مجددا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سنجر فخری، ریاست محترم صندوق حمایت کشور و متخصص در امور مالیاتی و همینطور جناب وکیل زمانی عزیز، دوست عزیز بنده در امور مالیاتی که سالها در مسائل مالیاتی کانون وکلا به عنوان مشاور حضور داشتند. امیدوارم که از این برنامه آموزشی ما هم دوستان استفاده کافی و وافی رو برده باشند و به زودی با برنامه‌های دیگر با اطلاع رسانی در خدمتتون هستیم. پادکست یا فایل صوتی این برنامه هم حداکثر تا هفته آینده در کانال تلگرامی کانون وکلا دادگستری مرکز بارگذاری خواهد شد و دوستان میتونن اونایی که لایو با ما نبودن، زنده با ما نبودن، دیگه حالا ما صحبت چون مثلا چه گفت که نه، چون در واقع در مورد لایو های دیگه همون یه هفته بود، در مورد این چون بله گفتیم من صحبت میکنم که زودتر این رو انجام بدن و در واقع در کانال قرار بگیره. دوستان تو رو اعتراض کردن که من همین الان باید برم بذارم. خیلی ممنون و متشکرم، روز خوش، خدا حافظ.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز.